ساعت 5 بعد از ظهر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد. موج بازداشت خانواده های دادخواه و فعالان مدنی در آستانه سالگرد اعتراض ها ادامه دارد. آمریکا با ارسال جنگنده های F-16 به اوکراین موافق است. درود شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جده گفتگو کرد. این نخستین دیدار رسمی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از عادی سازی روابط دو کشور است. محمد بن سلمان به عنوان رهبر غیر رسمی عربستان هم شناخته می شود. حسین امیر عبداللهیان پنجشنبه پس از دیدار با همتای سعودی خود گفتگوهای دو طرف را موفقیت آمیز خواند. تهران و ریاض حدود 6 ماه پیش و با میانجیگری چین روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. دو کشور که رقیب منطقه‌ای محسوب می‌شوند، در سال‌های اخیر درگیر یک جنگ نیابتی در یمن هم بودند. این دو در زمینه نفوذ در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان و همچنین تأمین امنیت خطوط کشتیرانی نیز با یکدیگر رقابت می‌کنند. در ادامه موج بازداشت‌ها در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کوروش وزیر، همسر شیرین علیزاده و مهسا بصیرتوانا، خواهر مهران بصیرتوانا را بازداشت کردند. بازداشت خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته در حالی انجام شده که همزمان شماری از فعالان مدنی و شهروندان معترض به ویژه در استان‌های تهران، گیلان، کردستان، اصفهان و آذربایجان غربی نیز بازداشت شدند. ماموران حکومتی چهارشنبه تمام اعضای خانواده کومار درافتاده معترض نوجوان کشته شده از سوی نیروهای امنیتی را برای ساعاتی بازداشت کرد و بازجویی کردند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنین شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه را از برگزاری مراسم سالگرد معترضان کشته شده و عزیزانشان و همچنین فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع کردند. پس از انتشار گزارش رویترز درباره موافقت دولت ایالات متحده با فرستادن جنگنده‌های F-16 خود به اوکراین، وزیر خارجه هلند از این تصمیم استقبال کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس، همان توییتر پیشین همکاری آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه را خوب و سریع توصیف کرد. کیف ماه‌ها بود که بر دریافت این جنگنده‌های آمریکایی برای مقابله با تهاجم روسیه اصرار می‌کرد. با این حال سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفته که این کشور تا پیش از پایان پاییز و زمستان امسال نمی‌تواند از این جنگنده‌ها استفاده کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که فرستادن F-16 به اوکراین خطری بزرگ برای کشورهای غربی در پی خواهد داشت و تنها به شعله برتر شدن آتش جنگ خواهد انجامید. فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان مشهور ایتالیایی تبار هالیوود، از مخاطبان خود دعوت کرد با امضای دادخواستی در حمایت از سعید روستایی، کارگردان فیلم برادران لیلا، خواستار لغو محکومیت او از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شوند. این کارگردان که سگانه مشهور پدرخوانده را در کارنامه خود دارد، این درخواست را در صفحه اینستاگرام خود مطرح کرده است. پیش از او نیز مارتین اسکورسیزی، دیگر کارگردان مشهور بین‌المللی، این درخواست را مطرح کرده بود. سعید روستایی به دلیل ساخت فیلم برادران لیلا به 6 ماه حبس محکوم شده که 1/20 آن لازم الاجرا و مابقی آن تعلیق می شود. او به خودداری از ارتباط و معاشرت با فعالان سینمایی در دوره تعلیق و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم نیز محکوم شده است. در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که برخی از روستاهای این استان به دلیل تنش آبی از سکنه خالی شدند. علی احمدزاده که پنجشنبه در دیدار با یک مقام وزارت نیرو به این رخداد اشاره کرد، نام روستاها و تعداد آنها را عنوان نکرده. وجود تنش آبی در کهگیلویه و بویراحمد در حالی گزارش شده که به گفته این مقام دولتی این استان از 10% آب ایران برخوردار است. پیشتر هاشم امینی، سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، هم گفته بود اکنون دست کم 269 شهر ایران دچار تنش آبی است. مدیریت اشتباه منابع آب، سدسازی‌های بی‌رویه و خشک سالی از جمله دلایل بروز تنش آبی در ایران شمرده می شود. اما محمد عمرانی رو خیلی از شما مخاطبان رادیو فردا میشناسید، بازیگر تئاتر، تلویزیون و رادیو در ایران که در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 با انتشار ویدیوهایی در صفحه اینستاگرامش به موضوعات مرتبط با اعتراض‌ها و نحوه برخورد حاکمیت واکنش نشون داد. ویدیوهای آقای عمرانی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و بارها بازنشر شد. آقای عمرانی در گفتگو با مهدی طاهباز به مسائل مختلفی اشاره می‌کنه، از جمله دلایل تصمیمش برای ضبط انتشار این ویدیوها و دلایل خروجش از ایران، چالش‌ها و فواید کار در خارج از کشور. با هم می‌شنویم.
شاید شما هم در فضای مجازی و به خصوص در اینستاگرام مخاطب ویدیوهای کوتاه محمد عمرانی بوده اید، به خصوص در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته که ویدیوهای آقای عمرانی با اون لحن آرام و متین و همراه با یک طنز خاص مخاطبان بسیاری پیدا کرد. دعوت کردیم از محمد عمرانی، بازیگر تئاتر، تلویزیون، رادیو و سینما، برای یک گفتگو. آقای عمرانی درود بر شما، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شاید خیلی ها قبلش انتظار نداشتن که شما اینگونه ورود کنین در اون فضای ملتهب در جریان اعتراضات. چه شد که تصمیم به ضبط و انتشار اون ویدیوها گرفتین؟
راستش رو بگم خودم هم انتظار نداشتم، همونطور که خیلی انتظار نداشتن، خودم هم انتظار نداشتم، حتی از دوستان نزدیکم که البته خیلی هاشون یه با من تماس نمیشتن، نمیدونم چرا ارتباطاشون قطع شده، ولی همون اوائل که با من تماس میگرفتن میگفتن که یه اتاق فکر دارین، تیم نویسندگی دارین، اینا اصلا اینجوری نبوده، خیلی دلی بوده و همینجوری به داغه می اومد یه چیزایی که فکر میکردم به عنوان یه شهروند، به عنوان یه ایرانی، به وطنمون، میهنمون، کشورمون که دچار بحران و مشکلی شده اظهار نظر کنم.
تو یکی از ویدیوهاتون گفتین که میخوام از شر ترس و استراب هایی که ناجوان مردانه به جانم انداختین خلاص بشم، پس دیگه سکوت نمی کنم. برامون میگید از اون ترس ها و استراب ها؟
بله بله، این ترس ها هنوز هم هست، هنوز تموم نشده، هنوز رها نشدم ازش. با یک حکومتی طرفیم که رعایت خیلی از پرنسپ های انسانی و حقوق بشری رو نمی کنه. یعنی شما وقتی که یه فعالیتی می کنی، جامعه ما با جوامع دیگه خیلی ذره فرق داره، یعنی شما با نگران اطرافیانت هم باشی، یه ذره به هر حال باعث نگرانی میشه. این ترسه تنها ترسه به خاطر خودت نیست، نمیذارم به خاطر اینکه ما توی جامعه 40 سال تحت فشارهای تبلیغاتی بودیم. ما باید اول خودمونو از اون ذهنیت رها کنیم. حالا ترس یه بحثه، یه ذهنیتی که ما پیدا میکنیم، باورهایی پیدا میکنیم تحت تاثیر تبلیغات وسیعی که 40 سال 40 خورده سال رو ما شده، ما باید از اون تبلیغات رها بشیم. خب خودش خیلی سخته، خودش ترسناکه. شما نمیتونی به سادگی به خودت بقبولنی، باور کنی که من سالها اشتباه میکردم و شهامت داشته باشی اول پیش خودت اعتراف کنی که آره من سالها اشتباه میکردم، من به غلط این باورها رو داشتم و به این چیزها احترام میذاشتم. بعد حالا که خودت در درون خودت به این باور رسیدی، باز یه شهامت بزرگتری میخواد که پیش دیگران توی یک جامعه وسیع‌تر و بزرگتر اعتراف بکنی.
چه شد که از ایران خارج شدین؟
من بچه‌هام خارج از کشور درس می‌خوندن و زندگی می‌کردن، بعد بازنشسته شدم، دیگه گفتم خب تو این سن و سال دیگه تنها نمونیم، بیایم پیش بچه‌ها.
برگردیم سراغ اون،
البته به قصد اینکه بیایم و برگردیم، هنوزم شاید برگردیم اگه امکانش باشه.
امیدوارم که یک روز هممون بتونیم برگردیم. آقای عمرانی، برگردیم سراغ اون ویدیوهای معروفتون. چگونه به اون لحن به خصوص دست پیدا کردین یا اونو انتخاب کردین؟ چون در فضای اعتراضی و خشن معمولا اظهار نظرها هم خشمگینانه است، اما شما با یک لحن آرام، با متانت و گاهی با یک طنز ظریف همراه با یک نیشخند به موضوعات ورود کردیم.
نمیدونم، خیلی آگاهانه نبود، صادقانه بگم، خیلی مثلا بگم نقشه کشیدم این کارو بکنم، اینجوری فکر کردم، اونجوری فکر کردم، نه. ولی این از یک گذشته ای میاد. به هر حال من آدم نسلی هستم که تو فضای بسیار سیاست زده بزرگ شدم. من در نوجوانی و جوانی دور و برم دوستانم، نزدیکانم آدمایی بودن که یا توصیه میکردن اسلام شناسی شریعتی رو بخونیم و ما رو مجاهد کنن، یا یه دسته میکردن از ما یه چلیک بسازن و کتابای مارکس و انگلس رو به ما پیشنهاد میدادن میخوندیم. یه دم که اون خودم توی مقطعی رفتم سراغ ژان پل سارتر، تصادفاً اگزیستانسیالیسم رو میخوندم، بعد یه دفعه کردن من مثلا گفتم نجاتش بدیم این داره اکزیستانسیالیست میشه. و من در واقع زحمات اون دوستان همه رو هدر دادم، به درد هیچ کدوم از اون آدما نخوردم. یعنی من نه مجاهد شدم نه کمونیست شدم. بعد مذهبیونی که حالا تو شهر ما بودن و جمعه جلسه ای داشتن قبل از انقلاب، بهشون میگم گروه از سراشیدن ریش معذورم، اونا هم سعی کردن رو من کار کنن، از من یادم حزب اللهی بسازن. مثلا یکی از آدمایی که تو دبیرستان ما بود، از ما البته سال بالاتر بود و یه رابطه دوستی داشتیم، آقای احمد توکلی که بعد از انقلاب سخنگوی دولت شده. من اینا با این آدما بزرگ شدم، تو اون فضا بزرگ شدم، تو اون فضا رشد کردم. به شدت از سیاست بدم اومد، ولی خب به عنوان یه انسان نمیتونستم بی تفاوت باشم به سرنوشت بچه هام، به سرنوشت نسل های آینده، به سرنوشت کشورم، به زندگی خودم به عنوان یه ایرانی نمیتونستم بی تفاوت باشم. باید یه واکنشی نشون میدادم، به خصوص که من به هر حال عضو کوچیکی از جامعه فرهنگی هنری هستم. نمیگم دیگران، چون من اونقدر نه مشهور بودم نه شناخته شده بودم که دیگران از من انتظار داشته باشن، ولی خودم از خودم انتظار داشتم که واکنش مناسبی داشته باشم.
و بریم سراغ نمایش رویای آیدا. قراره که فعالیت هنریتون رو در خارج از کشور ادامه بدین. چه هست ماجرای این نمایش؟
عرض به حضورتون که قصه نمایشمون رو که بهت نمیگم، برای که بلیط خرید ببینیم.
ما دوریم اگر نه که دوست داشتیم که
من این نکترم بگم که خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. یکی از دلایلش هم اینه که من به هر حال 35 سال تو رادیو کار کردم، یه جور رادیویی هستم و این وچه اشتراک که شاید باعث شده که من سمپاتی بیشتری داشته باشم روی رادیو فردا. عرض حضورتون که من فکر میکنم اصولا کسایی که کار فرهنگی هنری میکنن، استادای ما به ما یاد دادن که ما همیشه باید یک قدم جلوتر از مخاطبینمون باشیم. وقتی مخاطبین ما، مخاطبین فرضی ما در حال مبارزه هستن برای سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر کشور ما، و از اونجایی که تاریخ به ما میگه که گواهی میده که هیچ دیکتاتوری باقی نمیمونه، دیکتاتوری بالاخره سقوط میکنه، حالا امروز فردا بالاخره سقوط میکنه دیگه، خود دیکتاتورها میدونن اتفاقا که دیکتاتوری ها سقوط میکنن، ما اگر قرار باشه یک قدم جلوتر از مخاطبمون باشیم، ما باید به فردای بعد از سقوط فکر کنیم. این نمایش ما درباره فردای انقلاب زن زندگی آزادی هست. البته این متن رو توی پوسترها بچه‌ها دوستان ما شاید خود من اشتباه کردیم، این توضیحی که حالا قراره تو بروشور هم داده بشه، من این نمایش رو بر اساس کار خیلی خوب آریل دورفمن، مرگ و دوشیزه و همینطور کارهای اروین یالوم، به ویژه کتاب دشنم عشقش، من با برداشتی از این کتاب ها این نمایش رو سرهم کردم. نویسنده که نیستم بگم، نوشتم، یه جوری تنظیم کردم و قراره که حالا به کمک دوستان عزیزم در اینجا اجرا بشه.
آقای عمرانی، هنرمندان تبعیدی در این 40 اندی سال سعی کردن که هر کدام به نوعی در رشته های مختلف به فعالیت ادامه بدن و به نوعی چراغ فرهنگ و هنر ایرانی رو در خارج از کشور روشن نگه دارن. چه چالش ها و چه جذابیت هایی داره کار خارج از ایران؟
هیچ جذابیتی نداره. هنرمند اگر
از این که بدون سانسور کسی نیستش که به شما بگه چه باید بکنید چه نباید بکنید، این جذابیت نیست به نظرتون؟
موقعی این آزادی حس میشه که تو خاک خودتی، اونجایی که ریشه داری. دوستی داشتم نویسنده بود، هی بهش میگفتیم آقا چرا چیزی نمی‌نویسی؟ سالها پیش میگفت خفقان سانسور، نمیشه چی بنویسم، چجوری بنویسم، نمیشه. بعد ایشون مهاجرت کرد خارج از کشور، بعد 7-8 سال ما با همی تماسی داشتیم، بهش گفتم کار جدید منتشر کردی؟ اینو گفت نه هنوز نه. گفتم بابا اونجا که آزادی هست میشه حرف زد، اونجا چرا نشد بنویسی؟ من اون موقع درک نمیکردم مهاجرت یعنی چی، ولی وقتی خودم مهاجرت کردم فهمیدم که آره، آدم انگار تمام استعداداش هم میذاره میاد همونجا که میهنش رو میذاره، نمیتونه توی چمدونش بذاره بیاره، استعداداش هم اینجا میره همش.
البته اون ویدیوهایی که شما منتشر کردین و شبیه نمایشنامه‌های کوتاه هم بود خلاف این گفته الانتون ثابت میکنه، بفرمایید.
نه، این اونا خیلی شانسی بوده و مال شرایط خاص بوده. ببینید که شرایط خاص یه واکنش خاص ایجاد شده، حالا مثلا یه دوستان به شما لطف دارین پسندیدین، ولی وقتی دور میمونی اینجا تمام منابع اطلاعاتی و تو منابع که میتونی استفاده کنی رو از دست میدی. باید خیلی هنرمندای بزرگی البته هستن ایرانی عزیزی که در خارج از کشور و به هر حال خودشون رو با این شرایط آداپته کردن بعد سالها و همچنان میتونن آثار برجسته خلق کنن.
گفتگوی مهدی طاهباز بود با محمد عمرانی، بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران که مقیم خارج از کشور هست. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم.